سلام، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. عامل حمله دوشنبه شب فرانسه سابقه محکومیت مرتبط با تروریسم داشته است. نرگس محمدی در نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار توقف برخوردهای امنیتی با فعالان مدنی شد.
کاری به من نگو ولی دختر مردم سوار ماشین
و فیلم عادت نمی کنیم رفع توقعی شد. منابع مطلع به خبرگزاری فرانسه گفتند که لاروسی آبالا 25 ساله که دوشنبه شب یک افسر ارشد و همسرش را در نزدیکی پاریس به قتل رساند، پیش از این در ارتباط با اتهامات تروریستی سابقه محکومیت داشته است. این گزارش می‌افزاید لاروسی آبالا همراه با 7 تن دیگر به اتهام ارتباط مجرمانه با هدف آماده سازی اقدامات تروریستی به 3 سال زندان محکوم شده، اما این محکومیت به مدت 6 ماه به تعلیق در آمده بود. افسر ارشد پلیس فرانسه در مقابل خانه‌اش در 55 کیلومتری پاریس به ضرب چاقو کشته شد و ضارب نیز با شلیک نیروهای ویژه پلیس از پای درآمد. وبسایت اعماق نزدیک به گروه حکومت اسلامی اعلام کرد که یک عضو این گروه این حمله را انجام داده است. نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در نامه‌ای که از زندان خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نوشته، از او خواسته است تا مانع تداوم برخوردهای امنیتی با فعالان مدنی شود. نرگس محمدی در این نامه که در وبسایت کلمه منتشر شده، با اشاره به سابقه 2 بار محکومیتش به اتهام آنچه تداوم فعالیت در نهادهای مدنی خوانده، نوشته است که او به دلیل انجام این فعالیت‌ها نه تنها به عنوان یک فعال مدنی مستحق مجازات نیست، بلکه باید با تهدید کنندگان این حقوق طبق قوانین نظام جمهوری اسلامی برخورد شود. نرگس محمدی که برای دوره ای 6 ساله در زندان به سر میبرد، بار دیگر به تازگی در دادگاهی غیرعلنی به تحمل 10 سال زندان محکوم شده است. نمایش فیلم سینمایی عادت نمی کنیم که به علت پخش تیزر این فیلم از شبکه های ماهواره‌ای متوقف شده بود، از سر گرفته شد. معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران در نامه ای به حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی اعلام کرده است که ادامه اکران فیلم عادت نمی کنیم به کارگردانی ابراهیم ابراهیمیان بلا مانع است. پیش از این معاون دادستان اعلام کرده بود فیلم هایی که تیزر تبلیغاتی آنها از شبکه های ماهواره‌ای پخش شود توقیف خواهند شد. اکران این فیلم 1 هفته بعد از آغاز به نمایش به دستور قوه قضاییه متوقف شده بود. و بنیگنو آکینو رئیس جمهوری فیلیپین در بیانیه ای کشته شدن رابرت هال گروگان کانادایی را به دست گروه اسلامگرای ابو سیاف تایید کرده است. به گزارش رویترز آقای آکینو روز سه‌شنبه اعلام کرد که رابرت هال در جزیره ای دور افتاده در جنوب فیلیپین به قتل رسیده است. رئیس جمهوری فیلیپین در بیانیه خود قتل رابرت هال را محکوم کرد و اقدام گروه ابو سیاف را بیرحمانه و توجیه ناپذیر توصیف کرد. رابرت هال 50 ساله به همراه 3 نفر دیگر از حدود 9 ماه پیش از سوی گروه ابو سیاف به گروگان گرفته شده بود. خبرهای لحظه به لحظه و بیشتر در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com در دسترس شماست. اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید میتونید اونجا ما رو لحظه به لحظه دنبال کنید، از جمله در فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام. در فیسبوک با نام کاربری radiofarda.fardا، در اینستاگرام radiofarda بدون فاصله و در تلگرام به نشانی telegram.me/radiofarda. به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما همچنان با رادیو فردا همراه باشید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به اعتراض کارگران واحدهای تولیدی که پس از واگذاری به بخش خصوصی دچار مشکلات مالی شده و یا تعطیل شدند اختصاص دارد. پیش از آن نوبت اخبار است که می‌شنوید. سازمان سراسری کارگران و همچنین اتحادیه سراسری کارگران حمل و نقل سوئد در نامه‌ای به مقام‌های ایران خواستار پایان دادن به آزار و اذیت فعالان کارگری و صنفی و آزادی فعالیت‌های سندیکایی در ایران شدند. به گزارش سایت اخبار روز، به نقل از پلتفرم سندیکاهای کارگری سوئد و ایران، این دو سندیکا با اشاره به خواستهای فعالان کارگری و صنفی ایران برای برخورداری از دستمزد مکفی و ایمنی محیط کار و همچنین اعتراضها به خصوصی سازی ها به ویژه در حوزه آموزش و پرورش نوشتند عکس العمل حکومت خشونت آمیز و همراه با صدور احکام سنگین زندان علیه فعالان کارگری و صنفی بوده است. این دو سندیکا اشاره کردند که ایران به دلیل عضویت در سازمان بین‌المللی کار موظف به رعایت حقوق بنیادین کار، آزادی تشکل‌ها و حق ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری است. حمید نجف عضو کمیته مرکزی حزب اسلامی کار گفت دولت توجه لازم را به فیش‌های حقوقی چند صد میلیونی فرادستان دولتی ندارد و به جای آن سعی دارد در افزایش مستمری بازنشستگان و افزایش دستمزد کارگران مانع تراشی کند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، وی افزود تعمیق شکاف طبقاتی در سالهای اخیر به نارضایتی‌های کارگران و اقشار فرودست دامن زده است که به گفته این فعال سیاسی می‌تواند بحران‌ساز باشد. آقای نجف همچنین درباره برخورد کارفرمایان معدن طلای آقدره با کارگران این معدن گفت کارفرما و وزارت کار بدون توجه به آثار صدور حکم شلاق برای کارگرانی که تنها مطالبه صنفی داشتند، به گفته او موجبات تشویش ذهنی کارگرانی که غم نان دارند را فراهم کردند. محمود صادقی نماینده مجلس از تهران با تأکید بر لزوم به رسمیت شناختن حق اعتراض کارگران گفت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید گزارش شفافی از مشکلات کارگران در شهرستانهای تکاب و بافق به مجلس ارائه کند. پیشتر اعلام شده بود که احکام 30 تا 100 ضرب شلاق برای 17 کارگر اخراجی معدن طلای آقدره در شهرستان تکاب به اجرا درآمده و احکام زندان و شلاق نیز برای 9 کارگر در بافق یزد صادر شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمود صادقی برکناری مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی در پی اجرای حکم شلاق 17 کارگر آقدره را اقدامی ضعیف قلمداد کرد و گفت تکرار این گونه حوادث در نقاط دیگر ایران نشان می‌دهد که این موضوع و پدیده سراسری بوده و متعلق به منطقه خاصی نیست. یک فعال حوزه کار کودک در ایران گفت استثمار کودکان کار در شرایط بسیار دردناکی صورت می‌گیرد و هیچ گونه پاداش، عیدی، حق اولاد، حق مسکن، بیمه، مزایای مرخصی و بازنشستگی برای کار آنان دیده نمی‌شود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایژنا، افخم سباق که به مناسبت روز 12 ژوئن 23 خرداد روز جهانی منع کار کودک سخن میگفت، افسود بر اساس ماده 32 پیمان نامه جهانی حقوق کودک هر فعالیت و کاری که ممکن است کودک را در معرض استثمار اقتصادی قرار بدهد و برای او زیانبار باشد، به تحصیل کودک خللی وارد کند و به سلامتی کودک یا به رشد جسمانی، ذهنی، اخلاقی یا اجتماعی او آسیب برسد، کار کودک محسوب می شود. خانم سباق اشاره کرد ورود کودکان به چرخه کار و تولید دلایل بسیاری دارد که از جمله آنها فقر خانواده و فقر غذایی هستند. اعتراض کارگران در صنایع مخابراتی راه دور در شیراز، مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال بندرعباس، کارخانه پارسیلون در خرم‌آباد و چند کارخانه دیگر بار دیگر توجه ها را به موضوع واگذاری کارخانه های دولتی به بخش خصوصی جلب کرده است. پیش از این نیز هزاران کارگر در کارخانه های پتروشیمی بندر امام، کارگران لاستیک سازی البرز، معدن زغال سنگ البرز شرقی و معدن سنگ آهن بافق به خصوصی سازی این واحدها اعتراض کرده بودند. در این میان به گزارش خبرگزاری ها شماری از کارخانه ها پس از واگذاری به بخش خصوصی دچار مشکلات اقتصادی شده و در موارد بسیاری تعطیل شدند. از جمله صنایع مخابراتی راه دور که 2 سال پس از واگذاری به بخش خصوصی در سال 85 تعطیل و بیش از 1200 کارگران بازنشسته شدند. و یا کارخانه قند دسپول که به گزارش خبرگزاری ایلنا 1 سال پس از واگذاری تعطیل و کارگران آن بیکار شدند. پیشتر به گزارش سایت خبر آنلاین، محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت معدن و تجارت گفته بود وقتی واگذاری صنایع بزرگ به بخش خصوصی شروع شد، تعدادی از این واحدها مانند لوله‌سازی اسپراین، فولاد اسپراین و کشتی‌سازی خلیج فارس پس از واگذاری تعطیل شدند. وی همچنین گفت که این واحدها در گذشته به افرادی فاقد اهلیت لازم واگذار شدند. این در حالی است که عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور چند روز پیش اعلام کرد که دولت حسن روحانی در نظر دارد شماری از واحدهای نیمه تمام را با 10% تخفیف به افراد به گفته او با اهلیت واگذار کند. در همین ارتباط رحیم زارع سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت با اشاره به آنچه مشکلات واگذاری‌های غیر اصولی نامیده گفته است بسیاری از شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی از اهداف اصلی خود دور شدند، تعداد زیادی ورشکسته شدند و تراز مالی آنها منفی شده است. از علیرضا نوایی عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران مقیم پاریس درباره دلایل اعتراض کارگران به خصوصی سازی‌ها می‌پرسم.
بحث خصوصی سازی جدا از مسئله عمومیش که در اون اوائل خصوصی سازی ها در ایران مطرح بود که هر جا در جهان خصوصی سازی شده با کاهش امنیت شغلی و درآمدی کارگران همراه بوده، در ایران ما الان در شرایطی قرار داریم که نتایج خصوصی سازی بر زندگی کارگران و کارکنان دولت کاملا آشکار شده. آشکار به چه معنا؟ اینی که میبینیم که از دوران سازندگی یعنی سال 68-72 که بحث خصوصی سازی ها شروع شد، همزمان با اون موقتی شدن قراردادهای کارگران هم گسترش پیدا کرد. از طرف دیگه ما میبینیم در این خصوصی سازی ها توی ایران کسانی این واگذار شده بر اساس روابط که نه اصلا در سرشته‌ای در مسئله صنایع و اینا داشتن و نه اصلا مسئلهشون بوده، یعنی یا میخواستن با گرفتن یه همچین چیزی از تسهیلات بانکی استفاده بکنن یا اموال اونجا رو بفروشن. بنابراین میبینیم بعد از خصوصی سازی ها برخی از واحدها تعطیل شدن.
در همین حال فریبرز رئیس‌دانا اقتصاددان در تهران نیز از سیاست خصوصی سازی در ایران به عنوان دست اندازی صاحبان سرمایه به منابع ملی نام میبرد و به گفته او کارگران نخستین قربانی این سیاست هستند.
خصوصی سازی ها راه حلی برای نجات اقتصاد ایران، برای بالا بردن کارآمدی، بازاریابی، رفتن به سمت بازارهای جهانی نبوده. هر روزم یه بهانه. 8 سال جنگ و 8 سال که حالا زیر تحریم بودیم، حالا از تحریم تازه اومدیم بیرون، همه این بهانه ها هم همیشه آوردن، ولی در طول زمان این نتایج آماری و اقتصاد سنجی همه اینها رو که بررسی بکنیم یه دونش نشون نمیده که واقعا خصوصی‌سازی توانسته باشد بهره‌وری رو بالا ببرد، اشتغال رو بالا ببرد که هیچ موجب بیکاری شده با اون واژه‌ای که به کار می‌برند.
یکی از شنوندگان رادیو فردا در مورد صدور و اجرای احکام شلاق علیه کارگران میگوید
کارگران رو شلاق میزنن چرا اعتراض کردن، اما اونایی که دزدی میکنن میلیارد میلیارد میبرن، این آقای خامنه‌ای میگین چیزی نگید چشش ندید.
یک شنونده هم با اشاره به خودسوزی چند روز گذشته یک کارگر در خرمشهر میگوید
مردم خوزستان دست بی پولی بیکاری مجبور میشن خودسوزی بکنن، به خانواده خودشون ضرر برسونن به خاطر اینکه نمیتونن در مقابل زن و بچه‌شون جوابگو باشن.
به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاه خود با ما به آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 22112 تماس بگیرید.